أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آیه پنجم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. در این آیه فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رو عرض کردیم. فرمودم که مراد از اشهرالحرم همون چهار ماهی است که به مشرکین فرصت داده شده برای اینکه تکلیف خودشون رو مشخص کنند و یک راه رو انتخاب کنند، و مراد از فقتل المشرکین اینجا امر در همون معنای وجوب خودشه، فرمان ایجابی است به قتل مشرکین، اون مشرکینی که عهد بستن و عهد رو نقض کردن. حیث رو فرمودن بنابراین که اطلاق زمانی هم داشته باشه، یعنی در هر زمان و هر مکان. بعد فرمودن که این و خضوهم و سروهم و عدولهم کل مرصدون، این در قبال فقتل المشرکین نیست، یعنی واقع در اینجا به معنای او نیست. نفرمود یا بکشید یا اسیر بگیرید یا حذف کنید. واب در اینجا به همون معنایست که ایشون فرمودن از نظر ایشون، که در واقع اون که محور است و اصل است و اساس است این استش که بعد از این چهار ماه قتال باید باشید، جنگ، به اونا کشته بشن یا این که دست بردارن از شرکشون. اون سه امر دیگر در واقع همه مقدمه هستش برای اون امر اول که اصلی هستش. اصل اونه، حالا اگر نتونستید امکانش نبود هست یا بقیه در واقع امری که هست. و این تابو و اقام الصلات، این توبه رو فرمودن توبه لغوی است، یعنی دست برداشتن از شرک. ما اقامه نماز و ایتای زکات جزء ایمان نیست، از ارکان ایمان نیست، نشانه ایمانه، برای اینکه نشون بدن اینها در واقع ایمانشون ایمان به ظاهر هم که شده صادقانه است، باید این دو عمل اساسی اسلام رو بهش پایبند باشه. بعد فرمود اگر توبه کردن فخلوا سبیل لهم، شما رها کنید، راهشون رو باز بگذارید، یعنی متعرضشون نشید و آسیب به اونا نرسه. دو احتمالشون دادن، تخلو سبیلهم از باب این که این ان الله غفور رحیم که در مقام تعلیله تعلیل صورت آیه است، هیئت در واقع فخلو هستش، یا نه بلکه این تعلیل اون ماده به اصطلاح فخلو هستش. دو تا بحثی که در جلسه قبل داشت. این خلاصه فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی بود. یه بحثی در میان مفسران اهل سنت در گرفته که این المشرکین مراد کدوم مشرکین هست. خب بیشتر مفسران گفتن این همین مشرکین مکه و اطراف مکه که پیمان بستن و نقض پیمان کردن، پایدار نبودن. اما تعدادی زیادی از اهل سنت معتقدن نه، این فقتل المشرکین یعنی همه مشرکین، این امر امر عامی هست که عرب باشن که غیر عرب باشن. آلوسی اینو به جمهور مفسران نسبت داده که انه اینا آیات قبل رو مقید این آیه فقتل المشرکین نمیدونه. میگن هرچند آیات قبل میگه که این مشرکین مکه یا اطراف مکه عهد بستن، اگر عهدشون رو بستن براءت است و بعد قتل است و اینها، ولی این اطلاق فقتل المشرکین رو به نظر اینها سر جای خودش هست و اون قبل و بعد آیات این رو مقید نمی کن. در نگاه استقلالی به آیات که یکی از روش‌های تفسیری قرآن هستش، یعنی که آیه رو ما نگاه سیاق قبل و بعد نکنیم، شاید بشه چنین فهمی رو از این آیه کرد. ولی با توجه به سیاق آیات دیگه نمیشه اینجا گفته شما رو همه مشرکین که عرب شده در این قابل فهم نیست از این آیات. مرحوم علامه اینجا خیلی صریح وارد این دعوا نشدن، اما از بیاناتشون در اینجا و در آیات و بعد استفاده میشه که ایشون مشرکین اینجا مقید گرفتن، یعنی مشرکینی که شما باشون سر کار داشتید و حالا با سر کار دارید در مکه که در اطراف مکه با شما پیمان بستن ولی وفادار نموندن، فقط مشرکین ناظر به ایناست، نه همه این مشرکینی که خارج از این در واقع سرزمین باشن بود. ولی الف لام عهد گرفته منتهای مراتب یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی دارن در اونجا در سوره بقره، اون رو باید مستقل رسیدگی بکنیم بعدا ببینیم که چه نسبتی با فرمایششون در اینجا داره. این زمینه رو دادم تا نظر رشید رضا و ابن عاشور اینا روشن تر بشه. رشید رضا وارد اون دعوا که میشه میگه هرچند آلوسی اینو به جمهور نسبت داده که همه مشرکین مراده، چه عرب چه ترک چه روم چه فارس، ولی اینا غفلت کردن از در واقع سبک و سیاق این آیه و آیات. آیات قبل در باره طایفی از مشرکینه، آیات بعد هم همینطوره. شما چطور این قبل و بعد رو ندیدید، فقط تقتل المشرکین رو دیدید و گفتید این اطلاق دارد و شامل همه میشه؟ این قفلت در واقع از سیاق آیات باعث شده که اینا این نظر رو بدن. نکته دیگری که در بیان رشید رضا هست این استش که ایشون فقتلو رو باز امر به قتل گرفته. اینه که تأکید میکنم مرحوم علامه فقتلو رو امر وجوبی گرفته، رشید رضا وجوبی گرفته، بخاطر اینکه قائل داره. بعضی رو گفتن که فقتلو رنج اباحه قتل ده، اذن به قتاله،
نه امر ایجابی به قتال. حالا میرسیم. رشید رضا نه امر گرفته، چهار ماه هم فرموده که همون چهار ماهی که فرصت داده شده، نه اشهر الحرم معروفی که در آیات دیگر هست. منتها در این بخش بعدی ایشون معتقده که این و خضوهم و سروهم و قدولهم کل مرصدن، این در تأکید نمی کنه، تصریح نمی کنه، اما این رو در قبال به نوعی به اصطلاح اون فقتلو گرفته، یا قتل یا اسارت، اینطوری گفته. بعد ایشون گفته که آیه میگه قتال کنید، خیلی خوب واجبم هست، اما قتال تدابیر داره، به اصطلاح امروزی ها تاکتیک هایی داره. بله قتال بکنید، اما شرایط در واقع تدبیر جنگ و قتال اقتضا میکنه گاهی وقتا محاصره بکنید، گاهی وقتا اسارت بگیرید و امثال اینا. بعد یه اشکال به خودش میکنه، میگه اگر بگیم این آیه دلالت میکند که اسارت گرفتنم جایز است، با اون آیه شریفه سوره انفال چکار میکنید؟ و ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. در اون آیه شریفه میفرماید که هیچ پیامبری حق این که اسیر بگیرد نداره، من که اسخان در ارض پیدا کنه. میگه اصلا تعارضی نیست، چون آیه سوره انفال مشروط به اسخانه. میگه چون اسخانه در عرض ندارید، حق اسیر گرفتن ندارید. اسخان یعنی سلطه پیدا کردن، یعنی غلبه کردن، یعنی اگر غلبه کردید حق اسیر گرفتن دارید. خب این آیه در زمانی است که اسلام غلبه داره دیگه، اکثر سرزمین جزیره العرب تحت سیطره اسلام اومده، اکثر غریب به اتفاق اقوام قبیله ها یا مسلمان شدن حقیقتاً یا به ظاهر مسلمان شدن، اینجا اشکالی نداره. در واقع بیان ایشون اون بیان مرحوم طبرسی هستش، مگر این که مگر این که ایشون که بگه تدابیر، یعنی ممکنه اون زمانی که امکانش نبود، اگر مراد ایشون از این که اینها از تدابیر جنگی هست، اصل جنگه، اینا از تدابیر جنگه، اما اگر ارجاع به فرمایش علامه بشه یکی میشه. اما اگر بگیم نه، این در قبال او قرار میگه میتونید این کارو بکنید، میتونید این کارو بکنید، آ این به فرمایش علامه تعارض پیدا میکنه، میشه همرأی با مرحوم تبریزی، چون مرحوم تبریزی هم فرمود که این میتونید اسیر بگیرید در برابر قتال بگیرید و این امثال اینها.
چون تو این وجهی که فرمودن، پس فقتلو رو به معنای قاتلو گرفتن، درسته؟
چی؟
فقتلو رو، چون فقتلو امر به قتل.
قتله.
این بیانه ایشون ناظر به اینه که ایشون زیاد قتل مانو رو نمیدن، نه جنگ
آره
بله. جنگ یا کشته میشن
بله.
یا تدابیر جنگی اقتضاش اینه که شما محاصره کنید بله.
درسته، ولی از آیات بعدم استفاده میشه که مراد قتاله در اینجا، چون در آیات بعد میگه الا تو قاتلونه، چرا نمی جنگید با قومی که چه کردن؟
نمی تونه مقدمه برای قتل باشه،
چی؟
چون من دقت کردم تو آیات دیگر هر جا بحث جهاد با مشرکین بود با قتال،
قتال بله.
این میخواد بگه وظیفه شما قتل این
بله. بله.
قتل هم قاعدتاً در یک معرکه قتالی باید اتفاق بله. بیفته که قتل کنید،
نه
امر به قتله، اون قتال های بعدی مقدمه واجب قتله.
شما منم این به صدا تفاوت تو ذهنم بود که بعد عرض بشه، این که جان نگفته فقاتلو، یعنی لزومی نداره جنگی در کار باشه، اینا که الان پیمان شکستن در جایی پیداشون کردی به قتل برسن، ولی اون جنگی که لشکری بیاد جلو هم بیستید و اون مقدمات رو نداشته باشه، اما این در واقع مقید نمیشه به این، اگرم نیازمنده به لشکر کشونه اون انجام بده، چه لشکر کشید چه لشکر کشید نباشین قتل باید سو فقتلو هست در جای خودش، به همین خاطر فقاتلو در اینجا نیامده. اما رشید رضا این رو نمیخواد بگه قتل نباشه، میخواد بگه که یا قتل یا اسارت، اسارت هم اشکالی نداره، چرا؟ چون تعارضی با آیه سوره انفال نداره، کلمه نمیخواد به اون، اگه ظاهر کلامش اینه. اگر بگیم نه، مراد ایشون در واقع از تدابیر جنگی همون امکان و عدم امکانیست که علامه فرمود، مثل همون میشه دیگه. اما اگر بگیم نه، اگر در فرض اینم که شما میتونید به قتل برسانید، یه مصلحت دنیوی دیدید که در واقع اونجا این کار رو انجام ندید، میگیم این رو دیگه خیلی از ظاهر این آیات نمیشه به دست آورد. خب ایشون به صلاح وقعدو لهم کلا مرصدن رو باز مثل عده‌ای از مفسران گرفته، یعنی مراقبت از مرزها بکنید که مشرکین داخل در سرزمین اسلام نشوند، باز اینجور گرفته، باز فرق کرد اینجا با نظر علامه طباطبایی. ایشون میفرماید که برخی از مفسران گفتن که انگاری مرزهای مکه و مدینه رو مراقبت کنید که داخل در مکه نشد، چون حرام مشرک داخل در مکه بشه با توجه به آیات براءت، ولی ایشون میگه نه، اون قیدی که مفسران زدن غلطه، مراقبت از مکه میشه اهم افراد این ارصاد، ولی کلن کل مرز رو باید در نظر بگیرید که اونا داخل در واقع مرزهای اسلام از جامعه اسلامی نشن. این هم در واقع یک نکته ایست که خیلی پذیرفتنی نیست، علتش هم روشن شد. ابن آشور اولین حرفش اینه که فقتلو رو در اینجا به معنای اذن گرفته، اذن و اباحه در کشتن مشرکان و اسیر گرفتن و محصور کردن، یعنی در واقع امر ایجابی نگرفته، مجازید بعد از این که این چهار ماه تمام شد، مجازید، میتونید قتل کنید، قتال کنید، میتونید انجام ندید. بعد ایشون میگه چرا؟ اگر یک مصلحت عظیمه‌ای رخ داد، اون مصلحت عظیمه در واقع اختزا میکند که واجب باشه قتل. بعد میگه مثل چی مثلا؟ میگه مثل نقض عهد، اگر مشرکی نقض عهد کردن اینجا این مسئله اختزام کنه که باشون قتال شه و اونها کشته شه. انگاری ایشون این آیه رو مطلق گرفتن، میگه این آیه گفته با همه مشرکین، فقتل المشرکین یعنی همه مشرکین. بعد گفته خب حالا این که نمیشه بگیم واجبه، بگیم پس اذنه، اباحه است، مگر مشرکی که نقض کرد، اونجا دیگه میشه واجب یا مصالح دیگه.
شاید فرمایش ناشور به خاطر اون نهاییه که تو سورهای قبلی از مثلا قتاله که فعفو وصفه و حتی یعطی الله به امره یا رحم کنه از قتال، اینجا امر عقیب الحضره. یا آقا اینجا چون قبلا داره میگه نکن، حالا میگه بکن، یعنی که اون من برداشته شده، اما باید ببینید شرایط دیگه باشه، مثل بعد آیات بعدی هم قرینه بشه واسه این مطلب که در چه شرایطی این اباحه وجود داره.
اگر هم دلیل ایشون این باشه، ما عرض می‌خواستیم بکنیم بعدن که این دلیل دلیل معقولی نیست. از نظر ما اصولا جواز قتال معنا نداره،
اباحه
هم فرق نمی‌کنه دیگه. جواز به معنای اباحه معنا نداره، به خاطر اینکه قتال سر و کارش با دماء، با نفوس، با ویرانیه. نمیشه بگه کشتن مجازه، مباحه. کشتن یا حرامه یا واجب. نمیگیم کشتن این آقا مستحبه یا مباحه یا مجازه.
بعدش اجازه قیودش داره میاد دیگه، بس نقض عهد و شرایط این اباحه رو میگه. میگه یعنی چون اصل رو بر عدم گذاشته،
اصل
اولیه بر عدم قتاله و کشتن جایی نداره مگر اینکه شرایطی پیش بیاد. توی دوره اول که نبوده اجازه شرایط نبود چی میشه؟
خب نیستی که
وقتی
نبوز
که
دیگه
در
بکنه شرایط نبوز
که
نیست.
این کاری به ببینید حرامه؟
بس نه
این دوستان
بعد از قتال این بعد اصلا موضوعش موضوعش
خلاف احتیاط این حرف شما
بعدا حتی اعتی الله و عملشو داره مشخص میکنه. خب حالا اومد دیگه
ببینید تا این آیه آیات براءت که در اینجا آمده که بعدم تأکید میکنه، میگه قتال کنید، قتل بکنید، امرم در واقع دلالت بر وجوب میکنه. اون به اصطلاح حظرهای قبلی حظر مشروط بوده، اون حظرها با آیات جهادی که قبل از بدر و احد و این آمد اونها از بین رفت. اصولاً در واقع تا قبل از بدر اونها معنا داشت، بعد مشروع شد به این که اگر اونها سلم تسالم کردن شما تسالم بکنید. بله. و الا قتال با مشرکین تا قبل از هجرت به مدینه بود، بعد از هجرت برداشته شد. یعنی بعد از هجرت مثلا میخوام در واقع مسالمت با مشرکین و عدم قتال این تا قبل از هجرت بود. آیاتی هم که میگید مال اون بود. چی؟
اونجا حال دوره مدینه اولش با دفاع جهادهای دفاعی داره شروع میشه. این شاید بار اولی که داره این به حالت جهاد
اینو سوره توبه در سال نهم نازل شده.
ما نداشتیم قبلش دیگه.
چی نداشتیم؟
اینجوری به این
شکل دستور به چرا قبلش جنگ تبوک رو داشتیم دیگه. جنگ تبوک رو داشتیم ما و روایات داریم که پیامبر بزرگوار اسلام اصلا گفت الان چی؟ قبل از توبه است. قبل از توبه هستش. اون آیات رو داشتیم ما که جهاد انجام بدید. اون روایاتی هم که جلسه اول خوندیم بود که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که تا الان اونا حمله میکردن، از این به بعد دیگه اونا حمله نمیکنن.
ما حالت پیشگیری داشت.
عیبی نداره. جنگ بوده دیگه. در واقع جنگ بوده. این اقدام به جنگ بود دیگه. حالا جنگ صورت نگیر ولی اقدام به جنگ بود. حالا بحث من سر اینه. اصولاً چه بعد از حظ باشه چه بعد از حظرم اگر باشه، جواز معنا نداره. معنا نداره بگیم اون جان مسلمین رو به خطر بندازه کشته بشن، اونها مشرکین هم کشته بشن، جایز مباح. مباح در اون امور مهمه‌ای که با جان و مال و عرض مسلمین یا دیگر انسان‌ها سر و کار داره مباح. همین اشکال آره این یه فکر غلطی است که در میان اینا آمده. شهرستانی هم همین حرفو میزنه. شهرستانی در ملل موقعی که میخواد بیا توجیه بکنه اون صحابه‌ای که با سید و شهدا در کربلا نرفتن و اون جهاد واجب نبود که جایز بود، سید و شهدا به این نظر رسیده بود که بره این کار رو انجام بده. بقیه نمیگه بقیه صحابه حرام میدونستن، حرمت حضرت رو رعایت میکنه، میگه بقیه صحابه مجاز میدونستن، مباح میدونستن، یه عمل مباح رو انجام ندادن. جهاد مباح ما نداریم، جهاد یا حرامه کشتن و کشته شدن، یا حرام است یا واجبه، از این دولت خارج نیست. مسئله مالی نیست، مسئله این ضررهای مالی جزئی نیست که بگیم آقا میتونی اقدام کنی میتونی نکنی.
اونجا شهرستانی رو
مبنای
خودش داره
حرف میزنی، اینا رو همون
مبناسه،
یه ابن هاشون رو همون مبنا اشاعران اینا، نه بابا اینا همه یک یک مسیر فکری داره،
در حد سایر صحابه میدونه و اجتهادش رو در حد اجتهاد اونها میدونه، میگه آقا اون اجتهادی کرده
کاری به اون نه، کاری به اجتهاد ندارم، میگم این که تو فکرشون هست چیزی به نام جهاد مباح داریم، میگم جهاد مباح اصلا با اصول فکری قرآن سازگار نیست.
فرمایش شما خب. شده من میخوام میگم نه اینجوری نیست،
چرا
این حرف اتفاقا خیلی هم منطقیه، جهاد مباح نه به معنی که حالا دلت بخواد دلت نخواد، که اینجوری نیست جهاد مباح، یعنی که علم اولی هست که جهاد هم در کنار سایر به قول شما تاکتیک های تاکتیکه که در صورت وجود شرایط میتونید ازش استفاده کنید.
اذن که جنسه، فصل این اذن چیه؟ اذن یعنی رفع مانع. میتونی، میتونم بگونه که ترکش بر من حرام است، یا میتونم بگونه که ترکش هم بر من جایزه، میتونم بگونه که فعلش ارجحیت داره، میتونم اون ترکش ارجحیت داره. از که من اون اوزن للذین یقاتلون اونجا وجوبه، اونجا هم از نیست، اونجا میگیم وجوبه در در واقع در قالب اذن آمده، اوزنه آمده. به لحاظ عقلی هم همینطور، یعنی کسی که با معارف اسلام آشنا باشه که چقدر برای جان انسان ها ارزش قائله، حتی مشرکین، بگی مشرکینی که داری باش می جنگی، اگر وسط جنگ برگشت که آقا من میخوام بیام حرف بشنوم، بحث بکنم، شبهاتمو حل کنید، بگی حرمت داره، همینجا حرمت پیدا کرد، همین که طالب حق شد حق ندارید دست درازی بهش بکنید، بیا بشنوه بحث بکنه و بره. تو چنین شاین اهمیتی که برای جان و مال قائله دیگه معنا نداره بگه که آقا جایزه، چون فقط هم پیامبر بزرگوار اسلام نیست، این آیات برای همه است، بعد از عصر پیامبر کم هم هست، بگیم حالا پیامبر خداوند متعال فرمود که خب حالا هر کس حاکم شد، حاکم اسلامی شد، اونجا دلش خواست به جنگ، دلش نخواست.
اونجا اباحه به این معنا، به این معنی که ما داریم میگیم به اون معنای مصطلح فقهی نیست، این اباحه با وجوب هم سازگاره در صورت وجود شرایط. این نه بس اباحه
تو فضا، ببینید حکم ما تو فضا که نده،
اباحه رو معنی اصطلاح خاص فقهی،
نه ببینید ما حکم تشریع که در خلع نداریم که، الان آیات اومده براعت دارم از آنون من الله، از اینا بهش ابلاغ بکنید، چهار ماه فرصت بدید، بعد فقتلو، حالا اینا فقتلو مباهه که نه معنا نداره مباه، الان باید وجوب باشه، واجب باشه. شما میگی ببینید اباحه میخواد بگی جهاد، جهاد که الان میخواد انجام بده، قتال، اباحه دیگه معنا نداره، یا به حدی رسیده که باید جنگ رخ بده، کشتن رخ بده، یا به حدی نرسیده که جنگ نباشه. تا قبل از این که این مسائل بیاد جنگ حرام بود، مباح نبود که، حرام بود، یعنی تا زمانی که تو مکه بودن یا اوائلی که در مدینه بودن حرام بود، حرام بود که کسی اقدام به جنگ بکنه، بعد که اذامت شد واجب. منتها این واجب رو ولی هم میگه خیلی خوب، این واجب رو من چجوری تدبیر بکنم، جنگ رو چجوری شروع بکنم، از کجا شروع بکنم، کی شروع بکنم، ولی من وجوب اباحه رو نمیفهمم برای جنگ.
بیان آسیه اباحه که میفهمند با وجوب هم سازگاره، به معنای همون وجوبه، چون وجوب اباحه به معنای منع ترکه، یعنی اگر ما قائل بشیم که این مقتولو اذن به معنای مباح شدن قتال میده، در صورتی که اون شرایطی هم که آسد مد نظرش هست محقق شد، دیگه طرف نمیتونه بگه حالا شرایط هم محقق شده ولی اباحه هست دیگه، پس میشه واجب. درست. یعنی اینجا هم فقتلو اون شرایط، شرایطی که محقق شده که خدا الان چهار ماه داره فرصت، یعنی یکی از اون شرایط همین چهار ماهه.
خوب.
یعنی وجوب قتال هست ولی در بعد از چهار ماه. میخوام بگم دوباره فرمایش ایشون هم دوباره برمیگرده به همین معنا.
ببینید الان بعد این فافای تفریحه، یه فائزن سلخ الاشهر الحرم فقتلو، این فای که مترتب شده بر اون انسلاخ اشهر الحرم ای و این اقتول الان چه اباحه
است؟ واجبه. همون من میخوام، من معید فرمایش شما هستم، میخوام بگم آواسیه نتیجه حرفش میشه همین. نه. به این معنا که، به این معنا که الان وقتی چهار ماه تمام شد و طبق شرایطی که قرآن گذاشته این شرایط محقق شد، اینجا بازم میگیم که خب دیگه اباحه بوده، الان هم باز اباحه است. شما خودتون میگید بعد از اینکه شرایط
محقق میخوام واجبه. ما سری بیرونی داریم الان هستن تو فضا، یه ماسک هست.
نه من اومدم.
شمایی؟ خیلی خوب. کس دیگه ای نیست، فقط خودمونیم. خب
خدمتتون عرض کنم طبق
حالا شما اونو اذیت میشه این بحث ما به درتون نمیخوره. بعد
طبق فرمایش آسید وقتی شرایط محقق شد واجب میشه، درسته؟
نه ایشون میگه آقا همین فقط طلوع اباحه است،
در کنارش راههای دیگه هم هست.
آره. نه میگه این اباحه است که با وجوبی که بعدا میخواد بیاد میسازه، ولی الان در اعتبار وجوب نداره. آره خب ایشون میگه این فقطون میخواد بگه اباحه.
شما اولش
درست گفتید
اما نتیجهش
نتیجه
که شما
گرفتید. خب اینم نکته. اون بحثای دیگه ای که در
همونطور که همونطور با روح دین
سازگار باشه اباحه جنگ در هیچ جا در هیچ چیزی سازگاری به این معنا که حتی در جنگ خوارج اباحه اصلا معنا نداره، صفین معنا نداره، هیچ جنگ بعض معنا نداره.
قرائن تاریخی هم داره که حضرات همراهی پشت پرده داشتن، اجازه دادن اما وجوب اعلام نکردن.
وجوب به خاطر اینکه تکلیف میاره، چون آینده رو میدانستن و در حد این که میخوان رفع هر سر بکنه از این فردی که داره، اشکالی نداره. چی؟ نه نه به این معنا که حالا که شما خودت بر خودت واجب میدانی من اجازه میدم، ولی خود حضرات صحابهشون رو نهی میکردن اصحابشون. نه نه خیر، امام صادق در زید ابن علی و غیره طرف اومد گفت زید اومده به من میگه که بیا همراه من شو، من این جواب رو دادم، او این جواب رو داد، من این جواب رو دادم، بعد امام فرمود خوب جواب دادی. این که به صحابه به اصحاب بگن برید کشته بشید، من ندیدم حالا تو تاریخ که چنین اذنی داده باشم که شما هم برید، ولی میگفتن این کاری که این زید داره انجام میده حرفی نیست.
ممکنه برای زید واجب باشه این کار، ممکنه برای زید واجب باشه اما برای بقیه حرام باشه.
ممکنه بله یه شرایطی باشه که چیز باشه، ولی حالا کاری من به بحث کلی ندارم، میخوام بگم که این خیلی با روح دین سازگار نیست. یه مورد ببینید، میخوام بگم که ما حکم تو خلع نداریم، جواز جهاد بله داریم، جواز جهاد تو رو کلی داریم، اما این مورد الان این مشرکینی که چهار ماهشون تمام شده اینجا دیگه نمیتونه بگه مباحه باشون. اگه مباحه که این همه دم و دستگاه لازم نبود، تیم اعزام بکنید و اعلام براءت بشه و بعدم چی بشه و اینا دیگه اصلا لازم نبود. این اباحه قبلا بود، این نوع اباحه قبلا بودش که یه چیز نبودش داشت. اما به طور کلی بخوایم بگیم جهاد مباحه بلوتون به معنای از کلیش بله. خیلی خوب، این هم در دیگر حرفا ایشون حرفاش مثل رشید رضا که اون فحصو رو به اون معنا و قدو رو به همون معنا میگیره و خضوعهم رو به معنای اسیر گرفتن و جواز اسارت و امثال اینها میگیره. یه بیانی ایشون داره، به همین خاطر میگم که ذهن ایشون رفته روی اون دعوایی که آلوسی ادعا میکنه جمهور برانه است. میگه که وقد امت الآیه جمیع المشرکین، آیه شامل همه مشرکین میشود، و امت البقاء شامل همه سرزمین ها میشه، الا ما خصه الادله من الکتاب و سنه. به نظر من اومد که ایشون از این که میگه قد امت الآیه جمیع المشرکین اختصاص نداده به این مشرکینی که بحثشون از عهد و نقض عهد و اینهاست، همه این مشرکین رو گرفته. بعد ذهنش اومدی خب نمیشه گفتش که به همه الان واجبه به جنگید، گفته اباحه هستش. من از اینجا ولی تصریحی که آلوسی داره ایشون نداره.
این چهار
مورد
یعنی ایشون قبال هم گرفته دیگه،
اینا رو در قبال قتل گرفته، اینا رو
در قبال قتل میفهمند که مباحه.
این هم یه چیز شده اینه، ولی فرق میکنه ها،
یعنی اباحه به این معنی که شما یک واجب تخییریه.
آره.
یکی از چهار تا رو بلده.
این رو میشه چیز کرد. رشید رضا فرق میکرد، اون گفت واجبه، امر به وجوبه آمده، منتهای مرتبه تدبیر جنگی اختزا میکنه که الان قتل نباشه، الان اسیر بگیر. این نه، این تو هم اولم با رشید رضا علامه تفاوت داره. مقام معظم رهبری هم یه بیانی دارن، ایشون میفرمان که اسیر گرفتن در برابر کشتن نیست، واب رو به معنای او نگیرید، یعنی همون راه مرحوم علامه رو دارن میرن. و ایشون معتقدن که این سه فرمانی که بعدن آمده مقدمه کشتن مشرکان است، نه در قبال کشتن. بعد منتها یه بیانی داره میفرمان این نظر مدعای مفسران شیعه است. این ادعا بعد در پاورقی اون آقایونی که این کتاب رو تنظیم کردن ارجاع دادن به مجمع البیان، در صورتی که این نظر ایشون که به شیعیان، به مفسران شیعه نسبت داده تو مجمع نیست. مجمع اصلا نظرش نظر ابن عاشوره چیزه، نه که مباح و در قبال قرار داده اسارت و چیزه. اینم که میگن که نظر مفسران شیعه است، بازم خیلی پذیرفتنی نیست، چون تا قبل از علامه اگر مفسر نامداری رو ما سراغ داشته باشیم، مرحوم شیخ طوسی هستش و مرحوم تبرسی و اینا هستش، هیچ کدوم این نظر رو ندارن که بخوایم بگیم که اونا اینجور گفتن و عزیز کن. نمیدونم حالا چرا ایشون اینو به مفسران نسبت. ها؟ نه، مفسران شیعه، این نظر مفسران شیعه است. یا تو تنظیم کتاب تو آدرس دادن و اینها چیز کرده، یا مثلا خلاصه این نسبت دقیقی نیستش.
خب
چی؟ واحدون که الف میدونستن اینطوری گفت. خب مرحوم علامه طباطبایی، عرض کردم که ایشون در اینجا از کلامشون استفاده میشه که تمرکزشون روی این فقتل المشرکین و آیات بعد رو همین مشرکین نیست که عهد کردن و نقض عهد کردن در مکه و اطراف مکه، و عمدتاً هم همونهایی هستن که در صلح حدیبیه در واقع عهد بستن با پیامبر بزرگوار اسلام، در فتح مکه عهد شکنی کردن ولی پیامبر اکرم متعرضشون نشد، متعرض این عهد شکنیشون نشد. بعضی از اینها هم عهد شکنی نکردن، بعضی از قبایل عهد شکنی نکردن. این قبایل که عهد شکنی نکردن همون الا الذینه هستش که در آیه 4 ظاهرا بود، الان هم دوره استثناءشو داریم در آیه 7 و 8 و 9 اونجا بحثشون رو داریم. تمرکزشون رو همین مشکینی که سالهاست با اسلام و پیامبر بزرگ برسام درگیر هستن. اما در سوره بقره بیانی داره، بیان اونجاشون کمی تفاوت داره با بیان اینجا. در سوره بقره موقعی که فلسفه جهاد رو میخوان طرح بکنن که اصولا چرا جهاد واجبه، چرا کشتن مشرکین واجب هستش و این شبهات رو میخوان در اینجا پاسخ بدن، میفهمن که روش اسلام اینه که بناشو بر روشنگری و تبلیغ قرار داده و زنده کردن فطرت ها و امثال اینا. بعد مراحل و فرایندی رو طی کرده، ابتدا تبلیغ و تحمل، تبلیغ و صبر، تحمل آزار و شکنجه و امثال اینها و عدم اقدام به جنگ. می فهمند که آیات سوره کافرون ناظر به این مرحله است، آیات فصبر علی ما یقولون ناظر به اینه، آیه 77 سوره نساء الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، این ناظر به این مرحله است. بعد می فرماید که در مرحله دوم خداوند متعال قتال با خصوص مشرکین مکه و من معهم را تشریع کرد. آیاتی آمد که ناظر به قتال با مشرکین و مشرکین مکه و من معهم. می فهم آیات 40 سوره حج اذن للذین یقاتلون ناظر به این مرحله است و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه ناظر به این مرحله هستش. بعد می فرماید که آیاتی آمد که ناظر است به قتال با اهل کتاب، اون آیه است که در همین سوره توبه هست، و قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله. آره این آیه هست، برای دینون دین الحق حتی یعطل جزیه. می فرماید اینم آیه است که قتال با اهل کتاب رو تشریع میکنه. بعد می‌فرماید که آیاتی داریم، ایشون فعلا نمیخواد بگه ترتب زمانی هستا، میگه این به اصطلاح آیات رو داریم که تشریح کرده قتال رو. آیاتی داریم که ناظر است به قتال با عموم مشرکان. اون آیه‌ای که میخواد بیاره ناظر به قتال با عموم مشرکان دو تا آیه است، یکی همین آیه 5 سوره توبه است، فقتل المشرکین حیث وجدتموه، یکی آیه 36 توبه هستش، قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافتن. و این دعای ناظر است به قتال با عموم مشرکان، برخلاف اون دسته اول که ناظر بود به قتال با اهل مکه و من معهم، اونا که هم پیمان اهل مکه بودن. بعد می فرماید که یه دسته آیات داریم که ناظر است به قتال با مطلق کفار، اون آیه 123 سوره توبه هستش که قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظتن، این ولیجه رو از یه آیه دیگه تو ذهن من بود. این هم میفهمند که آیه ایست که ناظر است به قتال با مطلق کفار و کافران. خب جلد اول چیز هست، جلد اول المیزانه که در اون آیاتی که درباره یه بحثی درباره جهاد دارن، الان یادم نیست آیش رو، شاید اوائل جلد دوم باشه، بعد بحثون فل جهاد میان بحث میکنن، فلسفه رو میگن و شبهات برخی از مستشرقین رو میگن و جواب میدن اون شبهات و اینا. چی؟ خب آیه چنده؟ در جلد دوم، اوائل جلد دومه، در اونجا ایشون این بحث رو دارن. خب این که ایشون اینجا آمدن فقتل المشرکین حیث وجدتموه رو ناظر گرفتن به قتال با عموم مشرکان، علی‌الظاهر با این بحثی که در اینجا دارن یک تنافی داره، الا این که بگیم آقا در اونجا چون بحث موضوعی دارن میکنن، نگاه استقلالی به آیه دارن، این آیه رو گرفتن برای مطلق مشرکان. اما در سوره توبه چون این آیه در سیاق هستش، لذا گفتن که نه، ناظر است به همین مشرکین در واقع مکه و اطراف مکه ای که پیمان بستند و پیمان شکنند.
اشکال نداره که این فای
تخریب
نداره.
چی؟ آره فقتلول نگه فقتلول آره فقتلول مشرکینه حیث وجدت مهم، این بخش رو شما میدونید که بره. نگاه استقلالی به آیه لزومن آیه که میگیم آیه مرسوم نیست که شماره گذاری داره، آره یه بخشی از آیه میتونه نگاه استقلالی داشته. فقط یه بحثی در اینجا هست و اون این استش که اگر شما بگید آیه ناظر به قتال با اهل کتاب آیه 29 سوره توبه آمده این رو تبیین میکنه، مشکل اینه که پیامبر بزرگوار اسلام در قبل از نزول سوره توبه با یهود خیبر جنگید، در جنگ خیبر و اونا رو چیز کرد. آیات ناظر به اون، این آیه نمیتونه ناظر به اون موضوع باشه، ایسی که اتفاق افتاده نمیتونه چند سال بعد آیهش بیاد و تشریح بکنه اون موضوع رو. آره دیگه، این آیهی که ایشون استشهاد میکنن که من خوندم براتون، این به اصطلاح آیه 29 سوره توبه هستش. خب میفهم این آمده قتال با اهل کتاب رو تبیین میکنه، ولی پیامبر بزرگوار اسلام قبل از نزول این آیه جنگ داشتن، جنگ خیبر رو داشتن با به اصطلاح اهل کتاب. اینجا مثلا چطور میتونیم اینطور بگیم که اون آیاتی که اذن قتال داده درباره مشرکی مثل اذن للذین یقاتلون، در واقع با تکیه بر اونها جنگ با خیبر رخ داد، نوعی جنگ دفاعی بوده، به خاطر اینکه اون یهودیای خیبر می‌رفتن توطئه می‌کردن، مشرکین مکه رو تحریک می‌کردن به اقدام بر علیه اسلام و جنگ بر علیه اسلام، لذا پیامبر بزرگوار اسلام این طایفه رو در سلک همون مشرکین گرفتن. اون آیاتی که می‌فرماید با اونا که با شما درگیرن به جنگید با تکیه بر اونه. این آیه 29 رو بگیم که جنگ ابتدایی رو داره میگه، نه اونا که توطئه میکنن با اتون، چون تعلیل میکنه به این که لا یدینون دین الحق لا یحرمون ما حرم الله. اینو میگه جنگ ابتدایی باید بکنید، اگر که جزیه دادند و حکومت رو پذیرفتند و اینا خب دست بردارید، اگر نه خلاصه دست بر ندارید ادامه پیدا بکنه.
195
تعبیر یه خود بنی نزیب اومده تو سوره 8 سال که بنی هم شاق قلا و شاق رسول.
خب
رفتن برای جنگ، خب اونا دیگه جلا کردن. تو بحث خیره نمیتون همین رو بگیم، بالاخره این مثلا مشاقه بوده دیگه.
خب
به رضا خب عذاب یه خود گفته بود دنیایش مرد نظر بوده این وقت چشیدن از نتیجه بگیریم.
عیبی نداره، پس نگیم این آیه بخواهم میگیم آیه، آره آره از اون آیات گرفت، بله از اون آیه. این 29 میگه اونهایی که ولو مشاقه ندارن، تحریک ندارن، اقدام ندارن، جنگ با شما نمی کنن، اونا شما اقدام میکنید تا اینکه حکومت رو بپذیرن، قوانین اسلام رو بپذیرن و جزیه بدن. اینطور مثلا بشه این نکته رو حلش کرد.
طبق این مبنایی که علامه در بحث نزول قرآن دارن که قرآن دو نحوه نزول داشته، نمیشه از نحوه نزول اول قرآن که اون معارف و مفاهیم خالی از الفاظ بوده اون رو دلیل بگیریم؟
نه، اون در حوزه عرفان و شهود و اتصال و اینهاست، در حوزه دنیا و عمل اون نیه، فقط ما با سرکنون با الفاظه، با ظواهر الفاظه. آره اون باید بایستن تا آیش بیاد. اون که حجت همین قرآن ملفوظ هست، هم برای پیامبر بزرگوار اسلام حجته، هم برای بقیه حجته. نمیتواند بگوید که من طبق اون چیزی که هنوز نیامده است الان عمل میکنم، ما طبق اون چیزی که الان اومده با دمن. بله بله داریم دیگه، مثل آیات تغییر قبله رو داریم، منتظر بودن، انتظار میکشید. آیه بعد آیه 6 و ان احدون استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعلمون. در این آیه خیلی مفسران اختلاف ندارن، یکی دو سه مورد هست که اونو عرض میکنیم در کجا هستش، یه بیان مفصلی و جمع جور و مرتبی داره، یک و دو سه ای مرحوم علامه طباطبایی دارن، اونو پیش میبریم، هر جا که مفسران دیگه هم اختلاف نظر داشتن عرض میکنم، و الا بقیه همین نکات رو که علامه دارن با یک تفاوت های جزئی ذکر کردن.
اگر که ما آیه دیگه که بتونه این اطلاقی رو ما تعیید بکنه نمیداشتیم، مثل قاتل و حتی رو تک محفظ نردن اگر نمیدیم ما بودیم و همین آیه سوره توبه فقط تقیید میتونه از این بنگاه ساختاری بنگاه استقلالی پشت و فرقی بکشه بیدیم.
از کدوم آیه؟
فکر مشتکین اینجا خب میگه این مشتکین هم الفاش عهد دیگه مزیل تو آیه اگر بخواه نگاه استقلالی داشته باشیم و عنوان خوش فرقی عرض کنم
در شرط صحت نگاه استقلالی هماهنگی فهم شماست با معارف دین با آیات دیگر. شما نمیتونی بگی من نگاه استقلالی به این آیه کردم و اینکه فهمیدم پس درسته مراد خداست، باید قرینه داشته باشیم، یعنی هماهنگی با معارف اساسی دین داشته باشی با آیات دیگه داشته. اگر تعارض داشته باشه این نگاه استقلالی ما صحیح نیست، فهمش درست نیستش. تو اون جزوه‌ام اومده دیگه، تو اون کتابم اومده که شرطش اینه. خود درسته اگر آیات دیگر رو فقیه قبول بکنه که اونا بتونه پشتوانه و قرینه و هماهنگی این باشه، بله. ولی خود این آیه رو بخواد
الله تصریح کنه برای شما ندارن دیگه. تو سوره بقره که این بحث رو مطرح می‌کنن تو نکته کلیدی مطرحش می‌کنن، دلم که بحث قول الله ثم ذرهم مطرح میکنه. اونجا دیگه این هماهنگی رو نمیارن، یه هر بخشش داره مطلب جدا میرسونه. شما قول الله بگید، قول الله ثم ذرهم بگید، قول الله ثم ذرهم خوزن میال عبون بگید، شما اونجا بحث هماهنگی با مجموع معارف رو نمیارن. این
بقیه
از
کاری
دارن استیاد از کل نگاه
هنگی. بله تصریحشون ندارن، ولی غیر از این نمیتونه باشه، نمیتونه باشه، با معیار داشته
باشه. نمیتونه باشه. ما دیدیم که آیا میشه مفروض گرفته باشه که این نگاه استقلالی حتما همراه هست، چون خود مقدم اراده کرده. خدا اراده کرده از ساختار کتاب به گونه‌ای که شما نمیتونه داشت پشت استقلالی بکشید بیرون که سازگار نباشه تو تعریف.
ببینید اون روش تدبری، روش تدبری هم در نگاه سیاقی حاکمه، هم در نگاه به اصطلاح استقلالی حاکمه، خارج از اون نیست. منتها در نگاه سیاقی شما آیه رو هم با آیات قبل میبینید، هم با آیات بعد میبینید، اینها هم با آیات دیگر در سوره ها میبینید و اون معارف کلی قرآن میبینید. در نگاه استقلالی شما تدبر در قبل و بعد آیه ندارید، درسته، ولی اون چرا که میفهمید نما تعارض داشته باشه با اون چی که در آیات دیگه
اصلا ظاهرا تعارض نخواهد داشت. ما باید موردی پیدا بکنیم شما نگاه استقلالی داشته باشیم در ذهن معارض باشه و برای معارض باید اونجا این حرف رو نقل بکنیم. بیان علامی هستش که ظاهرا اصلا تعارضی نیست.
اگر که حالا چیز نیستش دیگه، ببینید تنافی نداره، ما بگیم باید مطمئن شد تعارض نیست، علامه شاید بشه استفاده که یک تعارضی نیست، اگر که از چنین اطمینانی پیدا کرد من. ولی این اطمینان باید باشه. خود علامه هم که ببینید میگه که تعارضی نیست، از کجا فهمیده؟ تدبر کرده دیگه، کار استقرایی باید کرده باشه دیگه.
آخرش همینه.
چی؟
آخرش همینه، تعارض نیست. آره. ولی زمانی
میتونیم
بفهمیم که فحص کنیم.
چی؟
زمانی میتونیم به این نتیجه برسیم که تعارض نداره که فحص
کنیم. ولی ما روایتی چون میدونی، چون اگر چند تا روایت میداشتیم که تأکید میکنه آقا اینجوری تفسیر کنیم، میگو همون ناظر برن که اصلا تعارضی نیست، چون اینجوری نیست ظاهرا دیگه مرحوم علامه طباطبایی از این راه. چرا بنده عرض میکنم؟ چون گاهی اوقات که فهمهای دیگر مفسران رو که با نگاه استقلالی میخواد نقد بکنه میگه این با معارف اساسی قرآن سازگار نیست، این با آیات دیگر سازگار نیست، و الا اگر ایشون بناش بر این بود که آقا چنین اصلی چنین شرطی نداره نمیتون چنین اشکالی بکنه که آقا شما که این شرط رو نذاشتید، ما هم نگاه استقلالی این آیه کردیم. یه جا میگه با سیاق آیات سازگار نیست، یه جا میگه با معارف قرآن سازگار نیست، یه جا میگه با آیات دیگر سوره سازگار نیست.
این بحث پیچیده بود چون از بحث یعنی از بحث اجازه بودن حتی خارجش میکنه. تو هر متنی ما میتونیم بگیم خب اون که شرط نگاه اطلاقی بهش داشتن و برای بخشای متن همسان بود، خب میتونیمش استناد بکنیم. دیگه حرف تازه‌ای نیست.
نه چرا، حرف تازه است. بحث اینه که من مفسری که فهمم آمیخته به خطاست باید مطمئن شم.
بله.
برای اطمینان خودمه.
اگر ایشون اومد به عنوان بچه اعجاز قرآن گفتش که شما این بخشای مختلفش هر کدام معنای ویژه خودش رو خواهد داشت، خب. که این حکم ساری جاری در کل قرآنه.
بله.
ممکنه بگیم که من اطلاقیم، یعنی اطلاقی من اشکال داره، بله. اگر اطلاقی باشه.
بله. همینو ما میخوام بگیم. میگم برای اینکه مطمئن شم این فهم استقلالیم صحیحه باید این کارو بکنم. بنده عرضم از اول این بودا، نگاه استقلالی هست، حجتم هست، مراد خداوند متعالم هست، اما من فهمم آمیخته به خطا، زید فهمش آمیخته به خطا، هر دو نگاه استقلالی کردیم، دو تا چیز فهمیدیم. اینجا من برای اینکه مطمئن شم این نگاه استقلالیم صحیحه باید یه ضابطه داشته باشم، یه حجت داشته باشم. حجت هم اینه، بحث اثبات و نه شما بحث بردید رو ثبوت، عالم ثبوت. من میگم نه، در عالم اثبات اینطور.
استاد اگه حرفای نظریه توی معارف هم بتونیم بپذیریم، تو مسائل فقهی مثل حکم جواد نمیتونیم بپذیریم، چون هم مثلا بحث نزول ممکنه الان مطلق بگه قید و بعد بگه مثلا تو حرمت شراب، شما نمیتونید به یکی از آیاتی که بحث شراب هست بخواید نگاه استقلالی نگاه بکنید، آیات دیگه رو مد نظر. ممکنه چون احکام به صورت تدریجی نازل میشن، ممکنه الان مثلا حکم عام بیاد قیدش بعد بیاد، نمیتونید نگاه با نگاه استقلالی حکم در بیارید از آیات. چرا توی معارف شاید این حرف شما تموم باشه توی معارف، اما توی احکام به نظر این نقض هم بسیار پیدا
میکنه. چی رو؟ بله. بله. خیلی خوب، وقت داریم آقا؟
11.
خب چیکار بکنیم؟ ادامه بدیم چند دقیقه، چون مهمان بیرونی هم که نداریم، چیزی که نداریم. خب اینو ادامه بدیم. معنای آیه روشن است که اگر کسی احدون، ببینید به صورت نکره اوبر، این فرق نمیکنه کی باشه، هر کی، احدون، هر کی از مشرکین تو هر مرتبه ای بود، تو هر شرایطی بود، استجارک فاجره، از تو ایمنی خواست، امنیت خواست، همجواری خواست که بیاد با تو سخن بگه و کلام خدا رو بشماره، فاجره، واجبه که بهش امنیت بدی، واجبه که در واقع او رو بپذیری بدون تعرض، بیاد حتی یسمع کلام الله، سپس واجبه که او رو به مأمنش برسانید، به این علت که ذالک به انهم قوم لا یعلمون. این مفاد آیه هستش. خب موضوع آیه وجوب پناه دادن به مشرکین مهدور الدم است که طالب شنیدن کلام حق، چون فقتل المشرکین یعنی هیچ حرمتی نداره خون و مال اینا، نه همین که شبهه درشون ایجاد شد یا اظهار کردن که شبهه دارن و قرائن صدق در اظهارشون بود، اینا دیگه از اون حکم خارج میشن و واجبه که بیان امنیت پیدا بکنند و اینا. این آیه نسبتش با آیات قبل و بعد جمله معترضه است دیگه، چون ربطی به قبل و بعد نداره، ولی چون بسیار مهم بوده و حیاتی بوده و با فلسفه دین به تعبیر علامه طباطبایی ارتباط داشته، مهم بوده که همین الان بیاد.
پس میشه این جمله معترضه نیست، چون جمله معترضه اگر حذفش بکنیم از کلام خللی مقصود نمیرسونه.
آره نمیرسونه.
اگر حذف بکنیم
خلال نمیزنه دیگه.
حکم آمودن و حکم افتادو یعنی در بر میگیره.
بله.
قید میزنه.
نه. قید
مستجار مقدوردن نیست دیگه.
نه. معترضه میگم به لحاظ موضوع به پیوند نداره، یعنی در واقع اونجا میگه فقط طول و بعدم میگه الا تقاتل اینجور اینطور اینطور، این رو بحث میکنه. به لحاظ معنایی در واقع هیچ پیوند موضوعی نداره، ولی از این باب که چرا خودشون هم بعد میگه که این آیه به نوعی تخصیص داره میزنه فقط طول رو و میگه که اون فقط طول مشرکین تا زمانی است که هیچ کدومشون نخوان بیان حرف بشنون، اگه اومده اونجا تخصیص میخوره این حکم. ایشون میفرماید که اسلام مشتمل بر معارف و حقایق دینی هستش، علمی و عملی هستش، بقیه امور ابزار تحقق این هدفن، مثل وعده دادن، وعید، تبشیر، انذار معاهده، براءت، قتال، اینها مطلوب به ذات نیستن. اینا از ابزار تحقق اون معارفن، اون دعوت هستن. اون دعوت یا با وعده یا با تبشیر یا با وعید و انذار یا با معاهده یا با قطع یا با اعلام براءت یا به هر چیزی، اینا مهمه. پس اینا شدن ابزار، همگی از ابزار در واقع لوازم هدایت بشر هستن از طریق این نشر معارف دین. خب بنابراین خود قتال و کشتن مطلوب به ذات نیست، یه ابزاریه برای یه مطلوب به ذات که اون نشر معارف دین و توحید هستش. حالا که اینطور شد، لازمه این حقیقت اینه که از نظر ایشون قرآن کریم یه اهتمام و توجه تام می داشته باشه به این که هر طریق ممکن یا محتملی که کمک بکند به اینکه یکی از اون سلک مشرکین خارج بشه و توحید رو بپذیره و کشته نشه، اون راه رو بره، از هر طریقی استفاده کنه، هر طریقی رو تشریع بکنه، ولو یک نفر از مشرکین کشته نشن و نجات پیدا کنن. بعد دیگه نگید آقا یه نفر که مهم نیست، دو نفر که مهم نیست. الله میفهمه که فإن الحق حق و إن کان یسیرا، حق حقه ولو کم باشه. در حق بودن کمیت ملاک نیست، خود حق باشه کافیه. همین که یک نفر سخن حق رو بشنوه و حق رو بپذیره خودش خیلی عظیمه، خیلی خودش عظیمه. لذا این حکم آمده که باید بهشون امنیت بدید و بیان سخن رو بشنوند. به بیان دیگر رفع احترام از مال و جان و عرض مشرک غیر معاهد برای احقاق حق بوده، برای نشر دین بوده. حالا اگه یکیشون یا ده تاشون خواستن میان یا ما حاضریم بشنویم دوباره، خب اون هدف رو اینجا تأمین میشه و باید در واقع این اقدام بشه، مگر این که با گفتگو و اینا مایوس بشیم، این دیگه نمیخواد حرف بشنوه، میخواد وقت تلف کنه و در واقع میخواد حیله بزنه. و الا ان تا زمانی که احتمال میدیم اون میخواد بشنوه و امکان پذیرش درش هست، باید این بحث ادامه پیدا کنه، این حتی یسمع کلام الله باید ادامه پیدا بکنه. من شه دیگری کسی میگه خب مگه میشه اینا در واقع، خب این همه شنیدن دیگه، قبلش اصلا اصولا شرط قتال و جنگ این که قبلش تبلیغ کافی بشه، تبلیغ کافی به حد اکثری بشه، یعنی چیزی از تبلیغ و دعوت و اینا کم گذاشته نشه. میگه مگه ممکنه یه کسی در واقع این همه تبلیغ شد، خصوصا اینا که تو مکه و 13 سال پیامبر بزرگوار اسلام تبلیغ کرد، بعد مدینه، بعد اینا دیگه شنیدن همه حرفا رو، دیگه معنا نداره بگیم آقا بخوام بیان دوره حرفو بشنوم. قرآن کریم میفرماید که ذالک انهم قوم لا یعلمون، اینا جهل در ذاتشون هستش، هیچ بودی نداره که یک شرایط بیرونی اونا رو وادار بکنن. این دیگه تو بیان علامه طباطبایی نیست، یه بیانی مقام معظم رهبری در اونو الان عرض میکنم روشن میکنه مسئله رو. مقام معظم رهبری میفرماید که اصولا یه عیبی در انسان ها، یه چیز خوبی نیست، کمال نیست، اما یه چیزی در انسان ها هستش که در واقع گرایش به قدرت دارن. قدرت، هر جا که قدرت باشه در واقع مردم به سمت او میرن. میگه چه بودی دارد که زمانی که اسلام قدرت پیدا میکنه و با مشرکین میجنگه، موقعی که مشرکین قدرت رو میبینن، جنگ رو میبینن، این مرگ و جلو چششون میبینن، چه اشکال داره یک گرایش پیدا بکنن و بخوان بیان مسلمان بشن و ایمان بیارن؟ خب اسلام اشکال نداره، اینجا این امکان و این فرصت رو بهشون میده و میان عرضم به حضورتون که میشنون حق رو و اسلام هم میان. این قومون لا یعلمون، یعنی همین که قومون لا یعلمون هستن، اما همین که قدرت رو میبینن یه تلنگری میخوره، ولو برای حفظ جانشون باشه، ولو منافقانه باشه، قرآن این امکان اسلام منافقانه رو بهشون میده. چرا؟ چون ممکنه که همین اسلام منافقانه بعدن حقیقی بشه، بعدن پاک باشه، از ترس جانش آمده باشه مسلمان شده باشه، بعد معارف میشنوه، با مسلمان ها زندگی میکنه، در واقع اون کم کم اون عنادش از بین میره و ایمانش هم خالص تر میشه. اینم بیانیست که ایشون در اینجا دارن. بعد فرمودم که این آیه مخصص آیه فقتل المشرکینه که بحث شد. رشید رضا ابن عاشور رهبری اینا همه اعتقاد دارن که این بخش مخصص هست. جمله حتی یسمع کلام الله بحثی است در میان نحویین که آیا در واقع غایت به نزدیکترین عامل میخوره. اگر دو عامل برای یک غایت متصور بود به کدوم؟ به هر دو میخوره، به اولی میخوره، به دومی میخوره. اینجا یک غایت داریم و دو تا عامل داره. استجارک یه عامل، فاجره یه عامل، حتی یسمع کلام الله. این حتی یسمع کلام الله قید استجاره است یا قید فاجره هستش یا قید هر دو هستش؟ ادعی در واقع این قول رایج هست در میانشون که نمیتونه دوتا عامل داشته باشه، حتی نمیتونه به هر دو برگه، قید هر دو باشه، قید یکیشونه. بعضی میگن قید اولیست، بعضی میگن قید دوم. اگر بگیم قید اولیه استجاره که، یعنی باید مطمئن شید اونی که داره امنیت میگیره از شما قصدش چی باشه؟ این شنیدن کلام خدا باشه. اما اگر بدانید قصدش این که فرصت رو از بین ببره، نمیدونم یا بیاد حرف دیگری بزنه، حرف دنیوی بزنه، خواسته دنیوی داشته باشه، در واقع اون حکم قبلی فقتلو سر جای خودش هست. نخواهیم داشتش. اگر بگیم قید او هستش، اگر بگیم فعجر و قید فعجر هو هستش، نه. و اگر همین که امنیت خاص بهش بدید، یه دنبال هدفش نباشید، غایتش نباشید، ولی شما که میخواید امنیت بدید، فعجر رو برای این موضوع باشه، برای این هدف باشه. خب رشید رضا میگه که مرحوم علامه وارد این بحث نشده، اما غایت هر دو گرفته. حالا برخلاف اون نظر اجماعی یا مشهور نحویونه یا یه چیز دیگه، بنده برداشت خودم عرض میکنم ببینید درست یا نه. رشید رضا میگه که این قید به اولی برمیگرده، به عامل اول برمیگرده، به عامل دوم برمیگرده، یعنی به نزدیکترین عامل برمیگرده که فعجر هو. برای اگر استجارک بود برای یک هدف دیگر بود عیبی نداره، ولی موقع آمد شون تا زمانی بهش امنیت بدید که کلام خدا رو شنید و فهمید، همین که شنید کافی هستش و رحم. مرحوم علامه طباطبایی ظاهرا از در واقع دلالت مقامیه و غرض آیه فهمیده، یعنی کاری اصلا وارد این بحث نشده که این به عامل اول نری به دوم برمیاد. میگه حکمت چه، فلسفه این حکم چیه؟ شما اومدید رفع احترام کردید از خونش، از جانش، گفتید فقط طول مشرکینه. الان هم که میخواید اجازه بدید با توجه به روح دینه، اون فلسفه دینه که در واقع روشنگری باید باشه و اگر احتمال هدایت بود درش باشه، بر اساس اون فرموده که اگر کسی آمد از شما خواست. حالا اگر کسی برای این نیت نبود، برای یک نیت دنیوی بود، اصلا با فلسفه این حکم و فلسفه این دین ناسازگاره. به همین خاطر ایشون به هر دو برگردونده. باید اطمینان باش که این آقا میخواد بیاد شبهاتش رفع شه، معارف رو یاد بگیری یا شبهاتش رفع شه. اگه برای این بود، اونم خیلی روشن نیست نظر رشید رضا، یه نفر برای یه هدف دیگه بیاد، اونم هدف من این باشه که چیز رو بشنوم، اون باید خودش بخواد شنیدن رو تا هدف من در به اصطلاح تفهیم در واقع تأمین بشه.
این داره مشخص بکنه که این چون لایعلمون هستن، چه خودش ابتدا طلب برمعی داشته باشه بهش پناه بده، چه اگر اینجور هم نباشه واقعا منافقان خدا، این فرصت استفاده کنید تبلیغ درست بکنید، ممکنه که این برگرده دیگه، چه اشکال داره؟
نه، اینا میگن که ولو برای یک هدف مادی و دنیوی آمده،
ولی امکان داره تو این فرصه این اتفاق ازش بیفته که هدایت بشه. یعنی شما اگر از این فرصت استفاده بکنید، درست تبلیغ بکنید، ذهنش مشغول به چیزای دیگه است، برای نیت واقعا حفظ جان هم اومده، خاطر فرار کنه باق داره، ولی شما میتونید اینجا بشین این آموزه رو منتقل کنید، چون لایعلمون اینها
باز برمی‌گرده به همون احتمال اینکه طرف هدایت بشه.
ببین اگر احتمال هدایت میدید یه بحث دیگره، بود که این آقا تا حالا تبلیغاتو دیده و شنیده،
فضای دیگه شنیده، یعنی شاید فضای حیابود، فضای حوض نشنیده، یا شما باش امان بدید بیاد بشنبه این. واقعا میگم که سازگاری دارد این با تقوی فرموشه، چون با چون اون هدایت رو میخواییم بگیریم، این هدایت به اون نیت اولی اون سازگاره که نیت منافقانه هم باشه، اون احتمال هدایت میره دیگه، احتمال این که ما خواهیم اولش بکنیم.
بله، اگر اینطور فرض بکنیم اون در واقع نظر رشید رضا ترجیح پیدا میکنه، قابل دفاع میشه، یعنی در واقع با اون با از این نگاه با اون فلسفه سازگارتر میشه. اگر در واقع چنین امکانی با چنین احتمالی باشه، باز این احتمال باد باشه، او برای این نیامده باشه، ولی شما احتمال بدی که اگر بیاد و بشنوه ممکنه هدایت بشه.
اول برگردیم که روشن استجابه کنه که خب معلومه بالای علمون کاملا سازگاره، اون هم نباشه میخواییم به دوم و عجبه بزنیم، بیم این احتمالش موجود داره با اونم سازگاره داره، مثلا علامه که به دوتایی فهمون زده بیم درسته کاملا.
رشید رضا رو تایید میکنیم یا علامه رو؟
عرضم واضح به هر دوتا معید میشه، مطبع خواهیم بینیم چون فهم شما نفی حرف رشید رضا بود
خوب.
این معنی نداره
خب
علامه رو بپذیر، من میگم هم علامه رو میشه پذیر رو که دوتاش داره میزنه، هم چون وحشی پیدا میکنیم برای تایید رشید رضا، هم که او هم بیاره رد کردنی نیست، میشه این
بچه واسه تراشید. نه اگر نظر علامه رو گرفتیم، خود استجاره باید به این قایت باشه، یعنی قایت فاعل استجاره باید شنیدن کلام خدا باشه. آره هر دو، آره دیگه میگه که این به هر دو دیگه، هر دو باید باشه. رشید رضا میگه نه لزومی نداره، استجاره لازم نیست با این قایت، لازم نیست بیاد بگه آقا من میخوام برای فهم دین بیام، بگه من کار دارم، شما بدون من یه کار دیگه میخواد بیا، شما دوش اجازه بدید بیاد کلام خدا رو بشنوه، اینو میخواد بگه. چون بحث رو برده روی قاعده نحوی، میگه به هر دو برگرده که قائل نداره، مثلا عده میگن به عامل اول برمیگرده، عده میگن به عامل دوم برمیگرده.
عامل اول آخه معنی نداره، عامل اول دیگه هاشم دونه دیگه، چجور میخواد اول برگرده؟
حالا یه اختلافیه، نه فقط تو این آیه، اونا به بحثشون کلیه، میگه از نظر ما نخیر به دومی برمیگرده، چرا؟ چون ولعقربه به دومی برمیگرده، حالا که به دومی برگرده دیگه اون قایت لازم نیست باشه. جمعش به اینه که بگیم آقا ظاهر کلام او درش این نیست که میخوام کلامش نوم، اما شما احتمال میدی که این قایت محقق شاید بشه، این طوری میشه. اما اگر کسی یقین پیدا داشته باشه که آقا این چنین احتمالی نیست، خودش هم اینو نمیگه،
یقین باشه که لا یعلمون دیگه نیست،
نه لا یعلمون تا قبل از این حال، حالا که حادثه تا ترس جان و امثال اینا یه تلمپایی پیدا شد، آره به معنی که التزام ندارن، بله التزام ندارم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.